اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. کارکنان سرویس دری رادیو آشنا 8 مارچ روز بین المللی زنان را به همه شما تبریک میگویند. بازوی بهروزی شما برنامه امشب را دنبال میکنیم. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که حضور زنان در رسانه ها 18% کاهش یافته است. این گزارش را از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه احد عزیزاده اخبار منطقه و جهان را تقدیم میدارد.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا واشنگتن با اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور بایدن طی پیامی به مناسبت 8 مارچ گفت در روز جهانی زن ما دستاوردها، مشارکتها و پیشرفتهای زنان و دختران در ایالات متحده و سراسر جهان را جشن میگیریم. وی گفت اداره من متعهد است که با سرمایه گذاری در فرصت، امنیت و رفاه زنان از آنها تجلیل کند. من افتخار میکنم که امروز با صدور یک فرمان اجرایی ایجاد شورای پلیسی جنسیتی قصر سفید را دستور دادم تا اطمینان حاصل کنم که هر سیاست داخلی و خارجی که ما دنبال میکنیم بر پایه عزت و برابری زنان استوار باشد. رئیس جمهور بایدن گفت در روز جهانی زن بیایید این اصل را بپذیریم که ملت و جهان در بهترین حالت وقتی قرار دارد که امکانات برای همه زنان و دختران ما به حد باشد. جل بایدن بانوی اول ایالات متحده میگوید که شجاع بودن زنان یک تصمیم عمدی آنان است. همسر رئیس جمهور ایالات متحده ساعات پیش در مراسم اهدای جایزه بین المللی زنان گفت زنانی که این جایزه را امروز دریافت کردند با وجود ترس و بیم عمدن تصمیم گرفتند تا شجاعانه به فعالیت‌هایشان ادامه دهند و خواستار تأمین عدالت شوند. وزارت خارجه ایالات متحده به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی زن امروز 8 مارچ به 21 زن از 15 کشور جهان جایزه بین المللی زنان شجاع را اهدا کرد. 7 زن افغان که پس از امضای توافقنامه صلح ایالات متحده با طالبان در اثر افزایش خشونت‌ها جانهایشان را از دست دادند جایزه افتخاری زنان شجاع را دریافت کردند. بانوی اول ایالات متحده گفت که برخی دریافت کنندگان این جایزه تمام عمرشان را برای اعاده حقوق زنان مبارزه کردند. بانوی اول ایالات متحده همچنان گفت که کشور در کنار زنان شجاع و مبارز سراسر جهان خواهد استاد. مولا غنی بانوی رئیس جمهور افغانستان 8 مارچ روز جهانی زن را به زنان افغانستان تبریک گفت. لالا غنی گفت من حیث یک نظارت کننده با کمال افتخار گفتم می توانم که زنان افغان نظر به 10 سال قبل پیشرفت و ترقی زیاد نمودند. لالا غنی نقش زنان افغانستان را در مذاکرات صلح ستود. لالا غنی گفت زنان شجاع افغانستان ثابت ساختند که با قوت و وحدت می توانند هر مسئله ای را به شکل منطقی و مسالمت‌آمیز حل نمایند.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تایید میکند که نامه از وزیر خارجه ایالات متحده به رئیس جمهور غنی رسیده، اما این نامه هیچ تغییری در موقف افغانستان در رابطه به صلح نخواهد آورد. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
امرالله صالح که در 7 سالیاد وفات مارشال محمد قاسم فهیم صحبت میکرد گفت امریکایی ها و غربی ها حق دارند که در مورد سرنوشت عساکرشان نامه بنویسند، کنفرانس بگیرند و با طالب مذاکره کنند، اما حق حکومت افغانستان است که سرنوشت 30 میلیون جمعیت خود را معامله نکند. او با اشاره به نامه وزیر خارجه ایالات متحده به رئیس جمهور گفت جوهر زعامت در همین لحظه معلوم می شود که از نامه، از بم، از دسیسه، از غوغا نترسد، نلرزد و سر اصل استاد شود. ما از این نامه نگران هستیم، نه در موقف ما تغییر آمده و نه می آید. امرالله صالح انتخابات را اصل برای سپردن قدرت در افغانستان خواند و گفت حکومت این کشور نمی خواهد تحت هیچ شرایط به هیچ بهانه وزیر هیچ دسیسه حق رأی را از شهروندانش بگیرد.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که 468 هزار دوز واکسین کووید 19 از کمک های یونیسف به حمایت مالی اتحادیه اروپا و همکاری کوکس به کابل رسید. کوکس نهاد جلب حمایت مالی جهت فراهم کردن واکسین ویروس کرونا برای کشورهای فقیر است. دکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، روز دوشنبه 8 مارچ هنگام تحویل گرفتن این محموله گفت که ائتلاف جهانی واکسین به افغانستان 16 میلیون دوز واکسین کووید 19 را تعهد کرده است. او با اشاره به محموله جدید واکسین کووید 19 افزود به گونه متواتر محموله های دیگر نیز به افغانستان می رسد. بر علاوه این، دولت افغانستان و وزارت صحت عامه تلاش می کند که 16 تا 32 میلیون دوز واکسین دیگر از منابع مختلف مالی که از طریق IRTF و بانک انکشاف آسیایی فراهم شده خریداری کند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که در دور دوم تطبیق واکسین کووید 19 تمام آموزگاران مکاتب و استادان پوهنتون‌ها تحت پوشش قرار خواهند گرفت. به گفته آقای مجروح، در دور اول تطبیق واکسین کووید 19 در افغانستان کارمندان صحی، نظامیان و خبرنگاران واکسین شدند. اینجا واشنگتن است. به دنبال حملات بر تأسیسات عمده عربستان سعودی ناوقت شب دوشنبه، ایران در اظهارات گفت یمنی ها حق دارند به طور قانونی از خود دفاع کنند. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تأکید بر این که راه حل بحران یمن سیاسی است نه نظامی، به عربستان سعودی توصیه کرد که جنگ را هر چه زودتر متوقف کند. خطیب‌زاده در جلسه هفته‌وارش گفت مشکل عربستان سعودی فقط از طریق متوقف کردن جنگ علیه فقیرترین همسایه حل خواهد شد. حملات بر تأسیسات عربستان سعودی در هفته‌های اخیر افزایش یافته و نگرانی‌ها در مورد دفاع هوایی عربستان سعودی و گسترش قابلیت‌های شورشیان مورد حمایت ایران نیز در آن سوی مرز یمن افزایش یافته است. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی روز یک شنبه به حملات تلافی جویانه بمباران هوایی پرداخت. شورشیان یمنی ادعا نمودند که با فیر راکت ها و تیاره های بی پیلوت به عربستان سعودی حمله نمودند. آژانس خبری رسمی عربستان سعودی به نقل از یک مقام در وزارت انرژی آن کشور که نخواست نامش گرفته شود گفته است که یک تیاره بی پیلوت از آبهای آن کشور پرواز کرده و به یک ساحه ذخیره نفت در رأس تونوروا، بندری که توسط شرکت نفتی دولتی عربستان سعودی آرامکو اداره می شود، برخورد کرده است. قیمت نفت روز دوشنبه پس از حملات بر تأسیسات نفتی در عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، بازارهای انرژی را متزلزل ساخت. در پی سرکوب حکومت نظامی میانمار علیه تظاهرات که منجر به کشته شدن بیش از 50 نفر شد، یک نیروی مسلح از یکی از گروه های قومی میانمار به خاطر محافظت راهپیمایان ضد کودتا متشکل از نیروهای پلیس ملی با حدود 2000 معترض در نزدیکی میتا در منطقه تانیتاری در جنوب شرق میانمار یکجا شده اند. این نیروی تازه وارد تحت کنترل اتحادیه ملی کارن، یکی از سازمان‌های قومی در آن کشور است که دهها برای خودمختاری بیشتر با دولت مرکزی جنگیده است. پس از جنگ تقریبا مداوم با نظامیان میانمار از زمان پایان جنگ جهانی دوم، این نیروی قومی توافقنامه آتش بس ملی را با دولت در سال 2015 امضا کرد. اما رهبران آن گروه کودتای اول فوریه را که موجب بازگشت نظامیان به قدرت شد محکوم کردند. نقض بسیاری از آتشبس‌های توافق این نیروی قومی را تحت فشار قرار داده است و به گفته چندین سازمان امدادی، حمله نظامیان میانمار در بخشی از ایالت کارن ادامه دارد که تا کنون حدود 6000 نفر را آواره ساخته است. هزاران زن دهقان روز دوشنبه در اعتراض به قوانین جدید زراعتی و به مناسبت روز جهانی زن در پایتخت هند تحصن و اعتصاب غذایی کردند. مظاهرات در چندین منطقه در حاشیه دهلی جدید برگزار شد که ده ها هزار زاره بیش از 3 ماه در آن تحصن کرده و اعتراض خود را علیه قوانینی که به گفته آنها را فقیرتر ساخته و به نفع شرکت های بزرگ است نشان می دهند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
حکومت نرندرا مودی صدراعظم هند میگوید این قوانین برای مدرنسازی سکتور زراعت در آن کشور ضروری است. چندین دور گفتگوها بین حکومت و زارعان نتوانسته است به بنبست پایان دهد. دهقانان پیشنهاد حکومت را برای تعلیق قوانین به مدت 18 ماه رد کرده و لغو کامل قوانین پیشنهادی را تقاضا دارند. آنان می ترسند که این قوانین باعث آن شود تا مزارع خانوادگی غیر قابل زندگی شده و در نهایت زمین هایشان را از دست بدهند. زنان در صف اول اعتراضات قرار دارند که از زمان روی کار آمدن مودی در سال 2014 یکی از بزرگترین آزمون ها بوده است. بر اساس گروه ضد فقر اوکسفام هند، تقریبا 75% از زنان روستایی در هند که تمام وقت کار میکنند مصروف زراعت هستند و با مهاجرت مردان بیشتر به شهرها برای کار انتظار میرود که این تعداد افزایش یابد. با این حال کمتر از 13% از زنان صاحب زمین هستند.
چین روز دوشنبه در جریان نشست ویژه مقامات عالی حقوق آن کشور با حضور شی جینگ پینگ رئیس حزب کمونیست گفت که با نفوذ، خرابکاری، براندازی و فعالیت‌های تجزیه طلبانه نیروهای متخاصم در داخل و خارج به شدت مبارزه خواهد کرد. ژو کیانگ رئیس اسر محکمه چین در جلسه عمومی روز دوشنبه گفت که چین جنایات مانند براندازی قدرت دولت و تحریک جدایی طلبان را به شدت مجازات خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که حضور زنان در رسانه ها 18% کاهش یافته است. این کمیته با ابراز نگرانی می افزاید که در 9 ولایت آن کشور هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد. سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با راه اندازی سروی دریافته است که حضور زنان به عنوان خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در 6 ماه اخیر امسال 18% نسبت به 6 ماه قبل آن کاهش یافته است. این کمیته گفته که این آمار نگران کننده است و نشان می دهد که وضعیت برای خبرنگاران وخیم شده است. وحیده فیضی مسئول جندر این کمیته به صدای امریکا گفت که این ارقام از 34 ولایت جمع‌آوری شده و در تحقیق انجام شده بیش از 90% رسانه های فعال کشور اشتراک کردند. به گفته خانم فیضی، در 6 ماه اخیر 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای که زن بودند کارشان را ترک کرده و یا هم مجبور به ترک شده اند.
سابق ما داشتیم 1678 تن، ما فعلا داریم در مجموع 1377 تن. از این جمله 321 خبرنگار است و بخشای متبقی در بخشای دیگه کار میکنند. متاسفانه عواملی را که ما دریافتیم در تحقیق، مسئله جدی ناامنی، ویروس کرونا، مشکلات اقتصادی رسانه ها باعث شده که تعداد خبرنگارای زن روز به روز کاهش بیابه.
بر بنیاد سروی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، بیشترین خبرنگار و کارمند رسانه زن به ترتیب در کابل، هرات و بلخ فعالیت دارند. سروی نشان می دهد که در 9 ولایت شامل غور، نیمروز، سرپل، لغمان، پروان، کاپیسا، اروزگان، وردک و لوگر هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد. اما در این ولایات کارمندان رسانه‌ای در بخش‌های مختلف مصروف کارند. ولی در 5 ولایت شامل نورستان، کنر، پکتیا، پکتیکا و زابل هیچ زن در رسانه‌ها کار نمی‌کند. بر بنیاد این سروی در 6 ماه اخیر 2 خبرنگار زن که قبلاً در ولایات زابل و پکتیا فعالیت داشته اند اکنون به دلایل امنیتی وظایف خیش را ترک کرده اند. لیلا امید که در کابل خبرنگار است با صدای امریکا گفت:
خبرنگاران و به خصوص خبرنگاران زن بیشترین آسیب را از افزایش خشونت ها متحمل شده. این وضعیت باعث شده که بسیاری از خبرنگاران زن و کارمندان طبقه زنان در رسانه ها از کارشان دست بکشند و خانه نشین شوند. ما امیدوار هستیم که نهادهای مسئول در قبال تامین امنیت خبرنگاران و جامعه رسانه ای افغانستان تلاش های زیادی را انجام بدن و بیشتر از این اجازه ندن که خبرنگاران زن از کار خبرنگاریشان دست بکشند.
صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به صدای آمریکا گفت که هنوز این تحقیق به دسترس آنان قرار نگرفته است و امیدوارند که جزئیات این تحقیق با آنان شریک ساخته شود.
در بخش مسائل امنیتی ما با رسانه ها در تماس هستیم. در مجموع ما از همه خبرنگارا چی در طبقه ایناس هست چی ذکور خواهانیم که با وظیفه خیش و با حق ازادی بیان که او ازادی بیان به خود شهدای رسانه‌ای به دست آمده با وظیفه خود ادامه بدهد.
بر بنیاد ارقام رسمی در 2.5 ماه گذشته 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن در افغانستان کشته شدند. بر بنیاد ارزیابی نهادهای حامی رسانه ها تهدیدات امنیتی بر خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت صحت عامه افغانستان محموله واکسین ضد کرونا از کمک‌های ائتلاف کواکس را دریافت کرد. قبل بر این وزارت صحت افغانستان نخستین محموله 500,000 دوز واکسین ضد کرونا کمک کشور هند را دریافت کرده بود که مرحله نخست تطبیق آن جریان دارد. خبرنگار رادیو آشنا عبدالحی ورشان چنین گزارش می‌دهد.
دکتر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، حین تحویل گیری این محموله کمک واکسن ضد کرونا در میدان هوایی کابل گفت که کواکس یا ائتلاف جهانی واکسن به افغانستان 16 میلیون دوز واکسن کووید 19 را تعهد کرده است که ما امروز اولین محموله آن را دریافت کردیم. سرپرست وزارت صحت دریافت این محموله واکسن را یک خبر خوش برای افغانستان خواند و گفت:
بسیار خرسند هستم که امروز یک خبر خوش دیگه را با رسانه ها و مردم خود شریک میکنم. افغانستان به عنوان اولین کشور دریافت کننده واکسین از کوواکس امروز تانسته 468,000 دوز واکسین را دریافت کنند.
طبق معلومات آقای مجروح، با دنبال تطبیق موفقانه مرحله نخست تطبیق واکسین از کمک کشور هند که بالای نیروهای دفاعی و امنیتی و پرسنل صحی و خبرنگاران تطبیق می‌گردد، در مرحله دوم این واکسن های کمک شده نهاد کوواکس برای تمام معلمین و استادان دانشگاه های افغانستان تطبیق خواهد شد تا روند تعلیم و تحصیل در افغانستان با اخلال مواجه نشود. بر اساس معلومات وزارت صحت، این 468,000 دوز واکسن کمک نهاد ائتلاف جهانی کوواکس از یک کمپانی هندی خریداری شده است که وجوه مالی آن را اتحادیه اروپا پرداخت است. این واکسن های مساعدت نهاد کوواکس در حال به افغانستان رسیده است که مرحله نخست تطبیق واکسن کمک کشور هند مطابق برنامه ادامه دارد. بر اساس معلومات ارسالی دکتر میرویس علیزی، در 24 ساعت گذشته 2316 دوز واکسن بالای کارمندان صحی تطبیق شده است که جمعاً تا کنون 33,330 تن از پرسنل صحی واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنان از آغاز برنامه تطبیق واکسن به تعداد 360 تن از اصحاب رسانه ها واکسن کرونا را گرفتند که به صورت مجموعی تا حال 33,690 تن کارمندان صحی و ژورنالیستان واکسن ضد کرونا را دریافت کردند. از جانب دیگر، وزارت صحت روز دوشنبه با نشر آمار رسمی اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر این که هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا ثبت نشده است، فقط 14 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. دکتر عثمان طاهری، مشاور وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1225 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان، 14 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 55,868 رسانیده. همچنان 24 مورد بهبود یافتند، خوشبختانه فوتی نداشتند.
با افزوده شدن این ارقام جدید شمار مجموعه مبتلایان به کووید 19 در کشور به 55,868 تن رسیده است که از این میان 49,402 تن بهبود یافته به زندگی عادی برگشتند و کل تعداد قربانیان کووید 19 در کشور به 2,451 تن رسیده است. ارقام و گراف واقعات چند هفته پسین بیانگر بهبود وضعیت در کشور است که سرپرست وزارت صحت نیز امروز گفت که وضعیت تحت کنترل است. گفتنی است که قبل از این یک محموله واکسین ضد کرونا کمک کشور هندوستان که 500,000 دوز واکسین را در بر می گرفت به وزارت صحت افغانستان تحویل داده شده است که روند تطبیق آن بالای نیروهای دفاعی و امنیتی و پرسنل صحی جریان دارد و بر اساس معلومات وزارت صحت قرار است یک محموله 500,000 واکسین کمک کشور همسایه چین به زودی به کابل می رسد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات ریاست امور زنان بامیان میگویند که برای نخستین بار یک تحقیق برای تهیه پروفایل اجتماعی زنان آن ولایت تکمیل گردیده است و یافته های این تحقیق به زودی چاپ خواهد شد. به گفته آن ریاست، این سند با عنوان راهکار برای رسیدگی به مشکلات و بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان استفاده خواهد شد. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
یافته های یک تحقیق علمی که به منظور تهیه نخستین پروفایل اجتماعی زنان بامیان صورت گرفته است نشان می‌دهد که بیش از 80% زنان شاغل صلاحیت مصرف معاش و درآمدشان را در بامیان ندارند. بر بنیاد این تحقیق علمی 40% دختران در ولایت بامیان زیر سن قانونی به شوهر داده شدند. این تحقیق علمی در سطح 8 واحد اداری بامیان از سوی 17 محقق به مدت 6 ماه انجام شده است و پیرامون 10 چالش عمده زنان بامیان از هزاران نفر نظرسنجی شده است. در این تحقیق 1233 پرسش به تناسب نفوس واحدهای اداری به صورت مستقیم از زنان پرسیده شده است. زکیه رضایی رئیس امور زنان بامیان در مورد این تحقیق به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
پروفایل ولایتی یا پروفایل اجتماعی زنان بامیان که درست شده اید، نه تنها در سطح کشور ما بلکه در سطح کشورهایی که در منطقه داریم به سابق است، یعنی در سطح جهان فقط 2-3 کشور در این قسمت این کار انجام دادن که میتونیم بگیم یک ابتکار نو برای زنان هست و یک کار اساسی است، چون ما اگر میخواییم هر کاری را انجام بدیم باید یک ویو یا یک دیدگاه مشخص از وضعیت زنان در گذشته داشته باشیم در فعلا و بطور که بتانیم برای آینده برای زنان کار بکنیم و این در تقریبا 10 ساحره تحت پوشش داره که بخش های مختلف است، مثلا بخش سکتور صحت، بخش های فرهنگی، بخش های اقتصادی، بخش های مختلفی که مربوط به زنان میشه.
در زمینه دسترسی دختران به تعلیم و تربیت یافته های این تحقیق بیانگری آن است که کمتر از 40% دختران در بامیان به سختی به آموزش دسترسی دارند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که 98% زنان بامیان به ورزش دسترسی ندارند. میزان ازدواج های زیر سن در بامیان بسیار بالا بوده و 40% زنان در سنین 15 تا 18 سالگی به شوهر داده شدند. همچنان یافته های این تحقیق در مورد ازدواج دختران نشان می دهد که 41% پدران در خانواده صلاحیت تصمیم گیری ازدواج دخترانشان را دارند و تنها 4% مادرانشان صلاحیت دارند. در بخش اقتصادی نیز از میان زنان شاغل تحقیق صورت گرفته است. تنها 19% زنان شاغل استقلالیت مالی دارند و 80% دیگر استقلالیت مالی و صلاحیت مصرف معاششان را ندارند. رسول کریمی استاد رشته جامعه شناسی پوانتون بامیان و یکی از محققین این تحقیق گفت:
وضعیت اقتصادی را اگر بررسی بکنیم، میزان درآمد و مشاغل بیرون از منزل و استقلال اقتصادی بسیار پایینه، چیزی است که ما یافتیم و اکثریت مطلق زنان از میراث محرومند. این بحثی است که در مسئله اقتصاد جا پیدا میکنه. دلایل این بحث دلایل چیزی است که در انشاءالله در نسخه چاپی باز میاد که چرا از میراث محروم هست. 80% از زنانی که به نحوی درآمد دارن، یعنی یا زن دکاندار یا زن پلیس یا زن معلم یا زن شاغل، در هر حالتش گفته که ما صلاحیت مصرف معاش خش را نداریم. معناش چیه؟ معناش اینجه که همچنان فرهنگ مردسالاری در خانواده حکم فرماست.
همچنان یافته های این تحقیق در بخش استفاده از اینترنت نشان می دهد که 78% زنان در بامیان به اینترنت دسترسی ندارند. در این تحقیق آمده است که 34% پاسخ دهندگان در بامیان تبعیض بین فرزند پسر و دختر را تایید کرده و 45% افراد گفتند که تبعیض میان فرزندان دختر و پسر وجود ندارد. در بخشی از این تحقیق گفته شده است که 97% زنان به خدمات صحی طفل و مادر دسترسی دارند، اما نزدیک به 30% زنان هنوز در مورد تنظیم امور خانواده معلومات ندارند. مقام‌های محلی بامیان میگویند که این تحقیق با استفاده از روش‌های علمی تحقیقی انجام شده است که برای مبارزه با چالش‌های فراروی زنان و پلان‌های انکشافی برای بهبود وضعیت آنان در بامیان کمک می‌کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ایالات متحده یک سال کامل از آغاز اجرای اولین اقدامات مسدودی و نشستن در خانه را به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا پشت سر گذاشته است. اما همانطوری که میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد، بازگشت به حالت عادی آرام آرام و با آهستگی صورت می‌گیرد. این گزارش را لیلا حبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
یک سال پیش شهرهای سراسر ایالات متحده به دلیل شیوع ویروس همگیر شروع به مسدودی کردند. از آن زمان تا کنون بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز که در حال پیگیری شیوع و گسترش این ویروس همگیر و جهانی است، بیش از 500,000 نفر به دلیل گرفتاری به این ویروس مهلک از بین رفته و تقریبا 29 میلیون مورد ابتلا به آن ثبت شده است. اکنون کشور در وضعیت و شرایط دیگری قرار دارد. بسته کمک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری رئیس جمهور جو بایدن با عبور از مجلس سنا بدون حمایت جمهوری خواهان در حال پیشرفت است و این لایحه اکنون به مجلس نمایندگان می رود. واکسن سوم از شرکت جانسن اند جانسن پس از واکسن های فایزر و مدرنا در حال تولید است. اما این نگرانی وجود دارد که برخی از ایالت ها مثل تکساس و میسیسیپی خیلی سریع حرکت می کنند. مقررات پوشیدن ماسک را برداشته و به طور کامل رستوران ها را باز می کنند و می گویند مردم باید اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و حفاظت خود انجام دهند، نه دولت. برخی از مسئولان صحت عامه مثل دکتر اشش جها رئیس براون یونیورسیتی بخش صحت عامه آن زنگ خطر را به صدا درآورده می گوید
Given how close we are to the finish line, anybody who gets infected today and
با توجه به اینکه تا چه حد به پایان خط نزدیک هستیم، اما هر کسی که امروز آلوده به ویروس شود و در طی 3 یا 4 هفته بمیرد، شخصی است که یک ماه بعد باید واکسین بشود. به همین دلیل ضروری است که به همین منوال ادامه دهید.
والیان ایالت ها موعد و اهداف را تعیین می کنند که چه زمان برداشتن ماسک مشکل ایجاد نخواهد کرد. والی ایالت اوهایو می گوید زمان این ایالت نیاز به داشتن ماسک خود را لغو می کند که 50 مورد ابتلا در هر 100,000 نفر باشد و اوهایو در حال حاضر 179 مورد ابتلا دارد.
با واکسین ما اکنون معافیت حاصل کرده ایم. این عالی است، اما در اوهایو نمی توانیم طرق مواظبت را رها کنیم. ما دریافتیم که این ماسک ها بسیار خوب کار می کنند.
یکی از موضوعات مورد بحث مکاتب کشور است که در حال بازگشایی اند و حدود 27% از شاگردان در سرتاسر کشور هنوز در حالت آموزش صرف از طریق مجازی می باشند. فشار زیاد در بسیاری از شهرها برای واکسیناسیون معلمان و کارمندان مکاتب و بازگرداندن شاگردان به صنوف درسی وجود دارد. در کلیولند ایالت اوهایو اتحادیه معلمان علارغم هدف والی و فرماندار آن ایالت که تاریخ بازگشت شاگردان به مکاتب را اول ماه مارچ اعلام کرده بود، رأی دادند که شیوه آموزش از راه دور و از طریق مجازی را فعلا حفظ کند. مایک دیواین والی جمهوری خواه اوهایو همچنان خوشبین است و می گوید که اگر با آغاز سال نظر اندازیم، نیمه از شاگردانی که در اوهایو کاملا از محیط مکتب دور بودند، امروز 95% آنها به صنوف درسی خود بازگشتند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جبه پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.